ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروی هوایی اسرائیل 160 هدف در نوار غزه را بمباران کرد و حماس در مقابل 5 راکت به سوی تل اویو شلیک کرد. گروه اسلامگرای الشباب روز سه‌شنبه به کاخ ریاست جمهوری سومالی حمله کرد. به مناسبت درگذشت آیت الله محمدی گیلانی، فردا در گیلان عزای عمومی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه حماس دست کم 5 راکت به سوی تل اویو شلیک کرد که به وسیله سپر دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین پیش از اصابت رهگیری و منهدم شدند. این راکت‌ها به دنبال حمله هوایی اسرائیل شلیک شدند که در تمام طول شب گذشته ادامه داشت و به گفته یک مقام اسرائیلی به 160 هدف در نوار غزه حمله شده است. مقام‌های فلسطینی هنوز از تلفات حمله هوایی شب گذشته چیزی نگفتند، اما تلفات حمله هوایی روز سه‌شنبه اسرائیل را 24 کشته و 150 زخمی اعلام کردند. اسرائیل در دو روز گذشته در مجموع 430 هدف را در نوار غزه بمباران کرده است. مقام‌های سومالی می‌گویند گروه اسلامگرای الشباب به کاخ ریاست جمهوری سومالی حمله کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، شبه نظامیان گروه الشباب که یک خودروی بمب‌گذاری شده در اختیار داشتند، به سوی درب اصلی کاخ ریاست جمهوری شلیک کردند. نیروهای نظامی سومالی و اتحادیه آفریقا به تبادل سنگین آتش با شبه نظامیان پرداختند و بمب داخل خودرو را نیز خنثی کردند. سه تن از حمله کنندگان کشته شده و یک نفر دستگیر شده است. در این حمله حسن شیخ محمود رئیس جمهوری سومالی آسیبی ندید. در چند ماه گذشته این سومین حمله گروه اسلامگرای شباب به کاخ ریاست جمهوری سومالی است. به مناسبت درگذشت آیت الله محمدی گیلانی، فردا پنجشنبه در گیلان عزای عمومی اعلام شد. آیت الله محمد محمدی گیلانی اولین رئیس دادگاه‌های انقلاب که از 30 اردیبهشت به دلیل مشکل ریوی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، روز سه‌شنبه درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان به این مناسبت فردا را در استان گیلان عزای عمومی اعلام کردند. آیت الله محمد محمدی گیلانی که سال 1307 در یکی از روستاهای رودسر به دنیا آمده بود، پس از پیروزی انقلاب سال 1357 به عنوان رئیس دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کرد. و مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت مذاکرات ایران با 5+1 در وین با پیشرفت همراه بوده، اما این پیشرفت کند بوده است. او افزود مصمم هستیم توافق حاصل شود، اما نه به هر قیمت. به گفته مرضی افخم، مذاکرات اکنون به موضوعاتی رسیده که اختلاف نظرهای اساسی درباره آنها وجود دارد و گفتگوهای فشرده، سخت و جدی در مورد آنها در جریان است. در همین رابطه گفتگوی داشتم دقایقی پیش با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین، و ابتدا از حال و هوای مذاکرات هسته‌ای در وین پرسیدم.
امروز هشتمین روز از مذاکرات ایران و 5+1 که آغاز شده از ساعت 11 صبح به وقت وین، آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و خانم هلگا شمید معاون خانم کاترین اشتون رایزنی ها و گفتگوهای خودشون رو آغاز کردند برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای، و همینطور گفته میشه که قرار گفتگوهای کارشناسی هم در کنار این گفتگوها انجام بشه. یک هفته از مذاکرات فشرده و سخت 5+1 و ایران میگذره، حدوداً دو هفته دیگه از توافق ژنو باقی مونده و گمان زنی ها آغاز شده که آیا این زمان با توجه به اختلافاتی که ایران و 5+1 همچنان بر سر برنامه هسته‌ای ایران دارن، آیا این زمان برای امضای یک توافق نامه کافی هست یا نه. بعضی ها میگن با وجود اینکه مذاکرات کند پیش میره، اما امکان رسیدن به یک توافق جامع در این مدت زمان باقی مونده وجود داره، و برخی دیگه هم فکر میکنن که احتمال تمدید مذاکرات برای شاید 2 تا 3 ماه دیگه وجود داشته باشه. با این حال گفتگوها همچنان ادامه داره. دیروز هم صحبت‌های رهبر ایران و همینطور آقای صالحی در مورد توضیحاتی که دادن در مورد بحث سانتریفیوژها و توان غنی‌سازی ایران گمان زنی های بیشتری رو در رسانه ها در مورد اینکه ممکنه رهبر ایران با صحبت هایی که داشتن چراغ سبزی به ایران نشون دادن برای اینکه کمتر کردن تعداد سانتریفیوژها رو بپذیرن مطرح شده. گمان زنی های دیگه هم وجود داره که معتقدن این صحبت ها در خصوص این بوده بیشتر که ایران سانتریفیوژهای نوع پیشرفته رو فعال کنه که غرب حاضر به قبولش نیست.
نیلوفر، خبرهایی هم منتشر شده درباره سفر وزرای خارجه کشورهای گروه 5 علاوه 1 به وین در روز جمعه برای مذاکره با تیم ایران. چقدر این خبرها درستن؟
بله، این خبرها هم از سوی منابع آگاه ایرانی تایید شدن و هم از طرف غرب. حتی آقای لوران فابیوس دیروز صحبتی که در کمیته خارجی مجلس فرانسه داشته اعلام کرده که امریکا از وزرای امور خارجه 5+1 خواسته که به مذاکرات بپیوندند، ولی این موضوع هنوز از طرف وزارت امور خارجه امریکا تایید نشده و گفتن که هنوز مشخص نیست. با این حال خیلی احتمالش زیاده که وزرای 5+1 به این مذاکرات بپیوندن. البته گفته میشه این به معنای این نیست که در این زمان بخوان توافق صورت بگیره و یا امضا بشه، ولی به هر حال امکانش خیلی زیاده.
توضیحات نیلوفر پور ابراهیم رو میشنوید، خبرنگار نظامی صدای آمریکا به وین. اما در حالی که گفتگوهای اتمی بین ایران و شش قدرت بزرگ جهان در وین ادامه دارد، کارشناسان و تحلیلگران در آمریکا به بررسی پرسش‌ها و چالش‌های مربوط به تحریم‌هایی پرداختند که در صورت دستیابی به یک توافق همه جانبه لغو احتمالی آنها به صورت زمانبندی شده اجرایی خواهد شد. روز سه‌شنبه آخرین نشست از سری برنامه‌های مربوط به چالش‌های تحریم‌ها علیه دولت ایران با شرکت سه کارشناس در انستیتوی صلح آمریکا برگزار شد و در آن شرکت کنندگان به مسائل پیچیده قانونی و عملی لغو احتمالی تحریم‌ها پرداختند. در این رابطه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
تحریم‌های اعمالی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شامل 16 فرمان رئیس جمهوری و 10 مورد قوانینی است که توسط کنگره آمریکا تدوین و اجرا شده است. اگرچه نخستین تحریم‌ها در سال 2006 میلادی 8 سال پیش شکل گرفت، ولی اوجگیری این تحریم‌ها بیش از 2 سال پیش در 2012 میلادی بود که به گفته اقتصاددانان اقتصاد ایران را زمینگیر کرد. در این زمینه سوزان ملونی، عضو مرکز خاورمیانه انستیتوی بروکینز و مشاور پیشین شرکت نفتی اکسون موبایل در امور خاورمیانه، در نشست روز سه‌شنبه ضمن تأکید بر آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد و روند زندگی ایرانیان، تأکید کرد که لغو تحریم‌ها به شیوه عملکرد و میزان صداقت و همکاری دولت ایران بستگی خواهد داشت. Any sanctions relief is going to be pegged to specific actions on the Iranians part. خانم ملونی گفت هر گونه لغو تحریم‌ها با اقدام مشخص ایرانی‌ها در مورد امتیازهای برنامه اتمی پیوند خواهد خورد. او با اشاره به تشابه مواردی که در توافقنامه مقدماتی موجب کاهش فشارهای تحریمی شد افزود که در توافقنامه همه جانبه نیز عملکرد دولت ایران همانند 6 ماهه نخست توافق مقدماتی بلاک خواهد بود. خانم ملونی از جمله در مورد درخواست‌های دولت ایران در چارچوب توافق همه جانبه گفت که تهران خواستار آن است که بتواند با جامعه جهانی وارد داد و ستدهای بازرگانی و اقتصادی شود. در این زمینه به ویژه فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی و انتقال درآمدهای آنها به درون کشور مورد نظر است. کنت کاتسمن از اعضای سرویس پژوهشی کنگره آمریکا و تحلیلگر پیشین سازمان CIA، دیگر سخنران نشست روز سه‌شنبه، به دشواری‌های پس از دستیابی به توافق همه‌جانبه اتمی در زمینه رفع قانونی تحریم‌ها تأکید کرد. آقای کاتسمن گفت که ایران خواستار لغو تحریم‌های ثانوی آمریکا خواهد شد. تحریم‌هایی که شرکت‌های خارجی و غیر آمریکایی را در بر می‌گیرند. به این ترتیب قفل‌های داد و ستد در عرصه انرژی و پتروشیمی برای ایران گشوده می‌شود. این کارشناس آمریکایی در تشریح دشواری‌های قانونی رفع تحریم‌ها بر این نکته تأکید کرد که تمامی تحریم‌ها با یکدیگر مربوطند، به ویژه قوانینی که توسط کنگره تصویب شدند. این قوانین عناوین چندگانه دارند، مانند موارد مربوط به پشتیبانی دولت ایران از تروریسم و یا نقض حقوق بشر در ایران. به این ترتیب جدا کردن آنها از یکدیگر کار دشواری خواهد بود، ولی آنچه را که به فرمان رئیس جمهوری آمریکا اعمال شده میتوان آسان‌تر لغو کرد و این در چارچوب اختیارات رئیس قوه مجریه است که با تشخیص خود میتواند آنها را متوقف کند. الیزابت روزنبرگ از مرکز امنیت نوین آمریکا که از مشاوران پیشین وزارت خزانه داری و از کارشناسان امور تحریم هاست در نشست روز سه‌شنبه در مورد پیامدهای رفع تحریم ها سخن گفت، روانشناسی تحریم ها و واقعیت های لغو آنها.
The floodgates are not going to open immediately even under the best case deal scenario. There will not be an immediate collapse of the sanctions regime.
خانم روزنبرگ اظهار عقیده کرد که رفع و یا لغو تحریم ها بیدرنگ موجب گشاده شدن دریچه های صد نخواهد شد. حتی در بهترین شرایط رژیم تحریم ها از هم نخواهد پاشید. او گفت تردیدی نیست که ایران بازار بالقوه بسیار جذابی برای سرمایه گذاری و داد و ستد بازرگانی است. یک جامعه مصرف 80 میلیونی با منابع انسانی و کانی کم نظیر. ولی در همان حال نوعی رفتار احتیاط‌آمیز در ورود به بازار ایران وجود دارد. بخشی از این امر به فرهنگ برخورد کمپانی‌ها با نظام تحریم‌ها مربوط می‌شود، ولی دلایل محکم و مهم دیگری نیز وجود دارد. از جمله اینکه آیا موافقتنامه همه جانبه اتمی به قوت خود باقی خواهد ماند و آیا رژیم کنونی ایران در آینده همچنان در قدرت خواهد بود یا خیر. خانم روزنبرگ افزود که به این ترتیب نااطمینانی به شرایط آینده مهمترین عاملی است که سرمایه‌گذاران خارجی با آن روبرو خواهند بود. سه نشست انستیتوی صلح آمریکا که با همکاری 9 سازمان و اندیشکده دیگر برای بحث پیرامون گفتگوهای اتمی وین برگزار شد، در دو نشست نخست به شکل و محتوای توافق احتمالی، تعهدها و مسئولیت‌های دولت ایران و سرانجام در نشست روز سه‌شنبه به مسئله لغو تحریم‌ها پرداخت.
دولت هند دومین قسط نفتی خود به ایران را از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی پرداخت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس توافق ژنو، ایران از مجموع 4,200,000,000 دلار ارز خارجی بلوکه شده خود تا کنون 3,650,000,000 دلار را دریافت کرده. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
خبرگزاری رویترز از قول دو منبع صنعتی گزارش داده است که هند روز سه‌شنبه 550,000,000 دلار به حساب ایران در بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز کرده است. با این حساب هند طی یک ماه گذشته 1,100,000,000 دلار از بدهی نفتی خود را با ایران تسویه کرده است. بر اساس توافق ژنو که از 3 دی ماه سال گذشته اجرایی شد و 29 تیر ماه امسال به پایان خواهد رسید، به ایران اجازه داده شده است که به 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های خارجی بلوکه شده خود دسترسی داشته باشد. ایران در قالب 8 قسط بایستی این مبلغ را دریافت کند و با احتساب واریز پول از طرف هند به حساب ایران در 17 تیر ماه، تهران تا کنون 3,650,000,000 دلار از پولهای خود را در قالب توافق ژنو دریافت کرده است. آخرین قسط نیز در 29 تیر ماه مصادف با آخرین روز توافق هسته‌ای به ایران پرداخت می شود که این بار هم هند پرداخت کننده این قسط خواهد بود. رویترز می نویسد که پرداخت آخرین قسط منوط به این شرط است که ایران به تمام تعهدات خود در متن توافق 6 ماهه هسته‌ای عمل کرده باشد. تا کنون ژاپن و کره جنوبی 5 قسط از 8 قسط توافق شده را به بانک‌هایی در عمان و سوئیس پرداخت کردند. بر پایه این گزارش ایران مبالغی را که هند به حساب بانک ملی امارات واریز کرده است با ارز درهم امارات تحویل خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، پالایشگاه‌های مانگلور، اسار، ایندین آیل و هندوستان پترولیوم به همراه HPSL میتال انرژی روی هم رفته تا 31 ماه مه، یعنی 42 روز پیش، 4,600,000,000 دلار به ایران بدهکار بودند. هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران است و 45% از پول نفت وارداتی از ایران را با ارز روپیه به شماره حساب بانک مرکزی ایران در یکی از بانک‌های داخلی هند واریز می‌کند.
گزارش حسین قویمی رو می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.